بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة وعلى آله وعلى الله. اولا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما خواهران و برادران عزیز، و این روز رو که روز شماست خدمت شما بزرگواران تبریک عرض میکنم. ثانیا تشکر میکنم از بسیج دانشجویی بابت برگزاری این مراسم و فرصتی که برای این گفتگو در اختیار ما قرار داد. موضوعی که امروز من انتخاب کردم تا خدمت دوستان ارائه کنم، برخلاف رویه های جاری و انتظارات معمولی است که این ایام از ما هست. یعنی ما معمولا این ایام از جا دعوت میشیم، انتظار هست که بجرم مسائل سطحی و جاری که دیگه همه گیر شده، ادبیاتش برای همه آشناست، راجب اونا صحبت کنیم، از برجام گرفته تا FATF و غیره. منتها من تصورم بر این هست که تهدیدات خیلی بزرگتری متوجه کشور ماست، و نه فقط نظام اسلامی بلکه کشور ایران امروز با تهدیداتی مواجه هست که اگر در مقابل این تهدیدات نیستیم، خدای ناکرده گرفتار بلیه هایی میشیم که تا صدها سال بعد هم نمیتونیم از زیرش خارج بشیم. و کشور ایران این تجربه رو قبلا به لحظه در زمان قاجار داشته. فلذا موضوع بحث امروز رو مسئله استعمار فرانو و تهدیدهاش برای کشورمون انتخاب کردم و با مصادیقش امروز سعی خواهم کرد انشاءالله این رو با شما در میان بذارم. اما قبل از ورود به بحث، وقتی ما امروز از هواپیما پیاده شدیم و در مسیر اینجا بودیم، دیدیم آقای روحانی در دانشگاه تهران سخنرانی کردن و یک حرف عجیب و غریبی زدن، و من دوست دارم قبل از شروع بحثم حتما به این حرف ایشون بپردازم. ایشون گفتن که ما در طول مذاکرات هسته‌ای تمام مراحل رو با رهبری هماهنگ کردیم و تمام مکاتباتش هم موجوده، و به طریقی خواستن بگن آنچه که امروز از برجام میبینید محصول تصمیمات رهبری است. این یه دروغ بزرگ. سند من هم برای این مدعا این است که ما امروز با دو تا برجام دوستان مواجهیم: برجام آمریکا و برجام جمهوری اسلامی. برجام آمریکا همون چیزی که امروز داره اجرا میشه، و برجام ایران همونیه که مشروط به فرمان 27 مهر ماه 1394 رهبری شد و اجرا نشد. رهبری گفتند هر تحریمی ناقض برجامه، اگر هر تحریمی اینها اعمال کنند از نظر ما برجام نقض شده و بعد مصوبه مجلس رعایت بشه نشد. گفتن قبل از امضای قرارداد نوسازی عراق دست به عراق نزنید، رفتن زدن، و تمام اون مفادی که اونجا هست رو برید مطالعه بکنید، برید ببینید که کدوم میکشو بینا اینا بهش عمل کردن. آقای روحانی راست میگه، مکاتباتشون با رهبری موجوده، و مهمترین مکتوب هم همین نامه 27 مهر ماه رهبری که بهش عمل نکردن. شما با رهبری هماهنگ کردید، ولی رفتید کار خودتون رو کردید. هیچ کس جز شخص آقای روحانی مسئول خسارات امروز برجام نیست. منتها در رابطه با بحث امروزمون ببینید در ما در مراکز دانشگاهی محافل علمی و عمومی خودمون زیاد درباره وابستگی اقتصاد به نفت و معایب و مضراتش خصوصا حرف میزنه، اما درباره این که چگونه یک کشور به نفتش، به گازش، به معادنش وابسته میشه و وابسته میمونه حرف نمیزنیم یا کم حرف میزنیم. درباره این که آمریکا هدفش تسلط بر منابع کشورهای جهان است زیاد حرف میزنیم، اما این تسلط رو محدود به شکل حمله نظامی یا حمایت از دیکتاتورهای دست نشانده میدونیم. درباره این که وابستگی اقتصادی منجر به وابستگی سیاسی میشه باز ادبیات متنابهی وجود داره، اما درباره این پرسش که ریشه و منشأ این وابستگی اقتصادی چی هست یا کمتر تأمل میشه یا پاسخهای انحرافی بهش داده میشه. در پاسخ به این سوال که آقا چرا یک کشور به نفتش، به گازش وابسته است و یک کشور اقتصاد تک محصولی است و یک کشور دیگه میتونه ابر رایانه تولید کنه، کامپیوتر بسازه، فضاپیما بسازه، جریان لیبرال ایرانی پاسخهای انحرافی متعددی داده. یه طیفی از لیبرال ها که امثال آقای سپهبد رزمارا و آقای اکبر ترکان در اون قرار میگیرن معتقدن که ریشه این عقب ماندگی و وابستگی به صادرات محصولات معدنی و نفتی و وارد کردن مصنوعات با تکنولوژی بالا این هست که ایرانی استعداد کمتری از غربی داره. آقای رزمارا میگفت شما ایرانی ها لولهنگ یعنی آفتابه گلی هم نمیتونید بسازید، یک کارخونه سیمان رو هم نمیتونید اداره کنید. آقای ترکان هم میگه ما فقط در تولید آبگوشت بزباش توانی رقابت داریم. این طیف فکری قائل به استعداد ضعیف ایرانی که چرا ما اقتصادمون تک محصولی شد و ماند. طیف دیگری از لیبرال ها قائل به این است که علت این وضعیت اینه که ما درست درمون غربی نشد. آقای رضاخان پهلوی، آقای سید حسن تقی‌زاده و آقای سید محمد خاتمی تو این طیف قرار میگیرن. اینا قائل بودن که ما از فرق سر تا ناخن پا باید فرنگی بشیم و اگر این اتفاق نیفته ما توسعه یافته نمیشیم. همش رضاخان رفت ترکیه، برگشت گفت آقا ما باید کشف حجاب کنیم تا مثل اونا بشیم، پیشرفت کنیم. آقای تقی‌زاده به یه شکل دیگه، آقای خاتمی هم میگفت نه ما باید تمام مظاهر تمدن غرب رو بپذیریم تا توسعه یافته بشیم. طیف دیگری از لیبرال ها که طیف آکادمی که اینها هستن میگن نه آقا غرب با آزادسازی تجاری و مالی و دنبال کردن رویه اقتصاد بازار به توسعه رسیده و ما اگر میخوایم توسعه پیدا کنیم باید دولت خودش از اقتصاد بکشه که بیرون هیچ دخالتی نکنه و دست نامرئی آدم اسمیت اقتصاد رو اداره کنه و کشور توسعه پیدا کنه و پیشرفت کنه. دولت نباید دست به حمایت از صنعتی بزنه و بازار خودش تعیین میکنه که کدوم صنعت رشد کنه و چه صنعتی رشد نکنه. دولت نباید مداخله کنه. عوام های لیبرال هم میگن نه آقا دنیا یک کارخونه بزرگه که هر کشوری مأمور ساخت یه وسیله درش هست تا اینا با هم دیگه مبادله کنن، نیاز همدیگر برطرف کنن. سهم ما هم تو این کارخونه بزرگ نفته، باید نفت تولید کنیم بفروشیم سایر مایحتاج خودمون رو وارد کنیم. اما همه این پاسخ ها انحرافی و افسانه است دوستان. این پاسخ ها داده میشه تا ملت ها بیدار نمونن و در وضعیت موجودشون ادامه حیات بدن. شما وقتی به تاریخ توسعه کشورهای پیشرفته غربی نگاه میکنید میبینید اینها هم در مراحل اولیه توسعه خودشون و هم امروز یک مسئله براشون خیلی اهمیت داشته، اونم اولا صیانت از بازار داخلی در برابر هجوم تولید کنندگان خارجی و کالاهای خارجی بوده و ثانیاً بازارگشایی در خارج از مرزهای خودشون برای محصولات داخلیشون. اینا با تمام توان، همین کشورهایی که میبینید آمریکا، انگلیس، آلمان و غیره و غیره، در مراحل اولیه توسعهشون تماماً شدیدترین حمایت‌ها رو از تولید داخلی کردند و به کالاهای خارجی اجازه ورود به بازار خودشون ندادن تا بازار در انحصار تولید داخلی بمونه. و بعد از اینکه به پیشرفت رسیدن و دیدن کسی دیگه نمیتونه با کالاهای اینا رقابت کنه و خودشون نیاز دارن برن بازارهای خارجی رو فتح کنن، گفتن آقا از این بعد دیگه تجارت آزاد، حمایت از تولید داخلی چی هست؟ مرزها رو بردارید، تعرفه رو بیارید پایین، گمرک‌ها رو حذف کنید. به نظریه لیبرالیست اومد مسئله حاکمیت مصرف کننده رو مطرح کرد، گفت آقا حاکمیت در اقتصاد با مصرف کننده است، مصرف کننده حق داره هر کالایی که دوست داره مصرف کنه، شما چرا دارید موانع و سدهای گمرکی ایجاد میکنید که اینها نتونن چیزی که دوست دارن با کیفیت بالا و قیمت ارزان تهیه کنن و مصرف کنن. و این رو ترویج کردن و شایع کردن و غالب کردن در محیط های اکادمیک و حتی عمومی جوامع ایرانی. من دسته‌بندی کردم که اینها در مراحل اولیه توسعه خودشون دست به صیانت سنتی از بازارشون زدن برای تولید داخلشون و بعد از توسعه یافتن هم هنوز دست از صیانت بر نداشتن و اونجایی که دیدن تولیدشون در خطر هست رو به صیانت مدرن آوردن. در یک مرحله دست به بازارگشایی سنتی می زدند در قالب استعمار کهنه و استعمار نو و در مرحله دیگر دست به بازارگشایی مدرن می زدند در مقطع استعمار فرانو و به شکل استعمار فرانو. ببینید، می دونید که این تی پارتی که احتمالاً اسمش شنیدید یکی از عوامل انقلاب آمریکا و استقلال برخی ایالت‌های آمریکا از انگلیس همین جنبش تی پارتی که شورش کرد علیه واردات چای از انگلیس. انگلیسی ها میمدن چای ما رو کشتی میکردن، صادرات میکردن به بندر آمریکا، اونجا وارد میشد، توزیع میشد، اونجا بازار چای آمریکا رو دست گرفته بودند. بومیان آمریکایی، تولید کنندگان چای آمریکایی متضرر می‌شدند. جرقه‌ای که خورد برای انقلاب آمریکا و استقلال از انگلیس زمانی بود که این تولید کنندگان چای آمریکایی تو بندر بوستون رفتند به کشتی حامل چای انگلیسی حمله کردند، چای رو ریختن داخل دریا و کشتی رو غرق کردند. معروف شد به جنبش تی پارتی، جنبش چای. آقای الکساندر همیلتون تو قرن 18 پس از انقلاب اولین وزیر خزانه‌داری آمریکا است. ایشون پس از اینکه مقام وزارت رو به دست میگیره مأمور به تولید یک گزارش میشه در رابطه با وضعیت اقتصاد آمریکا که سال 1791 یک گزارش مهمی رو منتشر میکنه. به نظر من خیلی گزارش خوندنی است. من یه پاراگراف در حقیقت که قلب این گزارش است براتون انتخاب کردم که بخونم. گزارش همیلتون میگه که صنایع نوتأسیس باید از رقابت و تهاجم تولید کنندگان خارجی محافظت شوند و تا وقتی که کارخانجات داخلی بزرگ و قوی شوند دولت باید با افزایش حقوق گمرکی یعنی تعرفه از آنها حمایت کند. حمایت از تولید داخلی، حفظ بازار برای تولید داخلی. زمانی که صنعت داخلی توسعه کافی یافت و هزینه متوسط تولیدات پایین آمد و تولید کنندگان از صرفه‌های ناشی از مقیاس برخوردار شدند، دولت می‌تواند در آن بخش خاص تجارت آزاد را پیشه کند تا بر اثر رقابت بین تولید کنندگان داخلی و خارجی قیمت‌ها پایین بیاید و کیفیت اجناس و خدمات بالا برود. یه موجی شروع میشه برای ایجاد سدها و تعرفه‌های گمرکی در برابر کالاهای خارجی تو آمریکا. سال 1828 اولین موج شروع میشه، تعرفه ها متوسط تعرفه میرسه به 49%. یعنی شما میخواستی ساده کالا صادر کنی با آمریکا، بعد 49% تعرفه پرداخت میکردی که اغلب با توجه به مسافتی که باید طی میشد، هزینه حمل و نقلش و اینها دیگه نمیصرفید و تولید کنندگان خارجی از بازار آمریکا دور میموندن تا در انحصار خود آمریکایی ها باشه. بعدها یه مورخ شهیری هست توضیح اقتصاد سیاسی به اسم آقای پاتریک میکانان توصیف جالبی از روند پیشرفت و توسعه آمریکا میکنه. ایشون میگه ایالات متحده پشت دیوار تعرفه‌ای که ساخته جورج واشنگتن، همیلتون، لینکلن و رؤسای جمهور جمهوری‌خواهی که این کار را تداوم داده بودند، از یک جمهوری ارضی ساحلی به بزرگترین قدرت صنعتی جهان تا کنون آن هم صرف یک قرن تبدیل شد. چنین سیاست موفقی به حمایت‌گرایی از تولیدات داخلی معروف است که امروز ناپسند قلمدار می‌شود. انگلیس هم همینطور. یعنی شما وقتی مراجعه می‌کنید تاریخ اقتصاد انگلیس رو از این موارد فراوان پیدا می‌کنید. این یه نشریه لیبرال اقتصادی داریم در داخل کشور، اخیراً رفت با یک چهره آکادمیک معروفی به اسم آقای هاجون چانگ مصاحبه کرد. ایشون قائل به این هست که تجارت آزاد به کشورهایی که در مسیر پیشرفت و توسعه هستن ضربه میزنه و نابودشون میکنه. ایشون اومد استدلال کرد که دولت چطور حمایت کرده تو کشورهای مختلف از تولیدات داخلی و چطور هدایتشون کرده. مثلا گفتن LG، ایشون میگه LG داشت خمیردندون تولید میکرد و دولت مجبورش کرد بره به سمت تجهیزات الکترونیک، حمایتش کرد، هدایتش کرد، نظارت کرد تا به اینجا رسید. یا 40 سال ژاپن از شرکت تویوتا حمایت کرده تا به اینجا رسیده. نه حمایت صرف که آقا ما یه اشتغال ایجاد کنیم، نه حمایت تو هم با هدایت و نظارت که ما میگیم حمایت هوشمند. انگلیس ها دوستان تبدیل به بزرگترین قدرت دریایی جهان شدن به خاطر اینکه از همه ابزارهای ممکن از کشتی سازیشون حمایت کردن. سال 1651 که قانون اینا تصویب میکنن به اسم قانون دریانوردی، میگن تمام کالاهایی که از قاره اروپا به انگلستان وارد میشه باید توسط یک کشتی انگلیسی حمل بشه. هم محدود میکنن واردات رو، هم دارن صنعت کشتی سازیشون رو تقویت میکنن. میگن تمام تجارت میان انگلستان و مستعمراتش باید توسط کشتی‌های انگلیسی انجام بشه. سال 1663 یعنی 12 سال بعد این قانون رو توسعه دادن، گفتن تمام صادرات مستعمرات انگلیس به اروپا باید با کشتی‌های انگلیسی هم بشه، بیاد بندر انگلیس تخلیه بشه، از اونجا دوباره هر جا می‌خواد صادر بشه. تا 1845 که دیگه مادن یه قانون معروف به قانون غلات رو لغو کردن، گفتن از این بعد حالا دیگه ما تجارت آزاد پیشه می‌کنیم، انگلیس بیشترین میانگین تعرفه واردات رو تو کشورهای اروپایی داشت. آقای هاجون چانگ نکته جالبی میگه، میگه شما لیبرال ها به جای این که بیاید رو کاغذ یه سری نمودارهای رسم کنید بگید آقا اقتصاد اگر آزاد باشه اینجوری میشه، برید خود تاریخ این کشورها رو مطالعه کنید ببینید چی کردن. میگه شما میخواید موفق بشید، میرید تو بازار کتاب، میبینید که زندگی نامه یه آدم موفقی رو بخونید ببینید چه مسیری رو طی کرده به این موفقیت رسیده. نمیشه که یه سری نظریات درباره موفقیت بخونید که نظریات که روی نمودار بگن شما اگر مثلا صبح انقدر یه فلانی بخوری و همه چیز رو رها کنی پیشرفت می‌کنی. الان دارن لیبرال اینو میگن، میگن شما همه چیز رها کن خودش پیشرفت حاصل میشه. خلاصه عوامانه حرف لیبرالیسم تو اقتصادی میگه شما دولت کنار وایساد بازار همه چیز خودش پیش میبره. آقایونی که کمترین اتصال به غیب رو مساوی توهم و خرافه میدونن، میگن آقا یه دست نامری هست، آدم میشه که دست نامری بهش رسیدیم، دست نامری خودش بازار رو کنترل میکنه، قیمتا رو تنظیم میکنه. شما که مخالف خرافه بودید. دوستان، کشورهای غربی پس از اینکه به درجه ای از قدرت اقتصادی رسیدن، به درجه ای از توانمندی تولیدی رسیدن که دیگه دیدن نمیتونن دیگران با اینها رقابت کنن در کیفیت و قیمت، گفتن آقا ما اشتباه کردیم، از تولید داخلیمون حمایت کردیم، تجارت باید آزاد باشه، مرزهای گمرکی باید برداشته بشه. از 1845 انگلیس شروع کرد با آزادی تجارت رو تبلیغ کرد، از 1914 هم آمریکا این کار رو شروع کرد. آمریکا 1914 یه بیانیه وودرو ویلسون، بیانیه 14 ماده‌ای منتشر کرد و گفت که آقا تجارت باید آزاد باشه. و جالب، فریدریش لیست اقتصاددان آلمانیه میگه که، در جمع انگلیس میگه، میگه کشوری که خودش از دیوار حمایتگرایی از تولید داخلی بالا رفته باشه و به پیشرفت رسیده باشه، هیچ کاری عاقلانه تر از این نمیتونه بکنه که به این نردبان لگد بزنه، این نردبان رو بندازه پایین تا دیگران نتونه ازش بالا بیان. این دارن همین کار رو کنن. در قرن بیستم دوستان، برای تجارت آزاد و برای نهادینه کردن آزادی تجارت، اومدن نهادسازی بین‌المللی انجام دادن. موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت مشهور به گات و سازمان تجارت جهانی یا WTO رو اینا تأسیس کردن تا این وضعیت تداوم پیدا کنه. این وضعیت تداوم پیدا کنه یعنی چی؟ وقتی شما یک کشور توانمند هستید، تولید خارجی نمیتونه با شما رقابت کنه، بهترین کار این هست که هیچ کس در مقابل صادرات شما هیچ مرزی نذاره، راحت بتونید به اون کشوری که میخواید صادرات کنید و بازار اونجا رو به دست بگیرید. اومدن این رو در قالب نهادهای بین‌المللی سازماندهی کردن. سازمان تجارت جهانی الان داره میگه شما تعرفه رو ببرید پایین. چه اتفاقی میفته دوستان؟ نتیجه این میشه که کشورهایی که در مراحل اولیه توسعه خودشون هستن نمیتونن با کالاهای خارجی رقابت کنن و تولیداتشون در نطفه خفه میشن و از بین میرن. آقای گرو ینر یه کتابی داره که ترجمه شده به اسم فرجام سرمایه‌داری، میگه آقا قولهای تولید کننده خارجی اصلا به شما اجازه نمیدن، با تبلیغاتشون باشون به شما اجازه نمیدن که قد بلند کنی، نابودت میکنن. اگه شما درهای تجارت رو به روی خارج باز کردی، به شما اجازه از زمین بلند شدن نمیدن. نتیجه این میشه که تولید کننده شما به خاطر از دست دادن بازار ورشکست میشه، تعطیل میشه. تنها چیزی که از شما میخرن و ارزش داره و میتونی بفروشی میشه چیزی که اونها نیاز دارن. چی آقا؟ نفت، گاز، مواد معدنی. و جالبه تو کشور ما شنیدیم گفتن که آقا ما نفت و گازمون رو تحریم کردن، الان میتونیم بریم روی مواد معدنیمون حساب کنیم، اینا رو صادر کنیم. به صورت کاملا نهادینه، بدون اینکه شما رو کشورتون رو اشغال کنن، بدون اینکه بیان حضور نظامی پیدا کنن تو کشور شما، بازار رو از شما میگیرن، بازار رو گرفتن، تولید کننده شما نابود میشه، به صورت کاملا طبیعی شما اقتصادتون تک محصولی میشه. این مدل صیانت سنتی اینها از بازار بود، یعنی حمایت تعرفه‌ای، جلوگیری از وارد شدن کالاهای خارجی به خاکشون. منتها حتی بعد از اینکه این سازمان‌هایی که عرض کردم خدمت شما ایجاد شد، بازم حمایت از بازار خودشون برای تولید داخلی اینا ادامه دادن. یعنی حالا که دیگه آزادسازی تجاری پیشه کرده بودن، اینطور نبود که هر کس عضو گات و WTO میشه هم متقابلا به بازار اینا دسترسی داشته باشه. نه، هر جا دیدن به نفعشون نیست و تولید داخلیشون داره ضرر میکنه از این آزادسازی تجاری، جلوی واردات رو گرفتن. جالبه، دهه 1980 میلادی، خب هم آمریکا هم مکزیک عضو موافقتنامه عمومی تعرفه تجارت یا گات هستن، و مکزیکی ها باید آزادانه بتونن محصولات خودشون رو به بازار آمریکا صادر کنن. مکزیکی ها توی تولید تن ماهی و صید ماهی توانمند هستن، نیروی کار ارزان دارن، توانمندی هایی دارن، میرن صید میکنن، هم بازار داخلیشون رو دارن، هم برای صرفه ناشی از مقیاس صادر میکنن به بازار آمریکا. صرفه ناشی از مقیاس یعنی که شما بیشتر بفروشی بیشتر میتونی صرفه آفرینی کنی. صادر میکردن به بازار آمریکا. آمریکایی‌ها یهو دیدن داره شیلاتشون آسیب میبینه، صنعت شیلات آمریکا داره آسیب میبینه از این صادرات مکزیک. اومدن یک قانونی تصویب کردن در کنگره آمریکا به اسم حمایت از دلفین‌های دریایی. گفتن آقا این چیه؟ گفتن ما نگران محیط زیست و حیات حیوانات هستیم. هر صیدی که به حیات دلفین‌ها آسیب بزنه ما اون صید رو وارد نمی‌کنیم. گفتن کیه؟ گفتن این مکزیکی‌ها دارن به حیات دلفین‌ها آسیب می‌زنن، پس دیگه از مکزیک هیچ تن ماهی و ماهی وارد نکنید. مکزیک رفت شکایت کرد آقا شما میگفتید تجارت آزاد، چرا دارید حمایت میکنید این حیات یا حیات دلفین ها یعنی چه؟ بعد از چند سال دوندگی رفتن یه حکم گرفتن علیه آمریکا که آقا شما این قانون تبعیض حمایت گرایی و شما باید اینو کنار بذارید مکزیک بتونه ماهی صادر کنه. این قانون کنار رفت. مدت اندکی بعد رفتن دوباره توی کنگره قانون تصویب کردن به اسم حمایت از لاک‌پشت‌های دریایی. گفتن آقا این چیه؟ گفتن هر صیدی به لاک‌پشت‌ها آسیب بزنه وارد نمی‌کنیم، مکزیک پس وارد رو دقت کنید. هنوز هم که هنوز این مباحث بین آمریکا و مکزیک ادامه داره. سال 2008 و 2009 4 تا کارخونه تایرسازی بزرگ آمریکا به واسطه واردات کالاهای یعنی تایرهای چینی ورشکست شدن. همین آقای اوباما اومد دستور داد گفت آقا تعرفه رو ببرید بالا، کردن 35% تعرفه صادرات تایر به آمریکا شد، لاستیک ماشین به آمریکا شد 35%. آقا شما که دنبال تجارت آزاد بودیم، نه الان ما داریم ضرر میکنیم. 1,200,000,000 تومان طبق گزارش فوربس مردم آمریکا در اون سال بیشتر بابت تایر هزینه کردن. چرا؟ چون تایر آمریکایی گرونتر بود دیگه، تایر چینی نیومد به بازار، صرف نمی‌کرد برای صادر کننده چینی. 1,200,000,000 بیشتر هزینه کردن مردم آمریکا، اما 120,000 شغل حفظ شد کردن این کارا. الان هم که آقای ترامپ اومده اصلا میگه من اصلا قبول ندارم این حرفا رو، دست به حمایت‌گرایی اوریان میخواد بزنه. البته تو سند استراتژی امنیت ملی آمریکا برای قرن 21 که سال 2001 منتشر شده اونجا اومده که آمریکا از سازمان تجارت جهانی خارج خواهد شد. اینا هر وقت می‌بینن به نفعشون تجارت آزاد، هر وقت می‌بینن به نفعشون حمایت از تولید داخلی. اون تا اینجا در ایران لیبرال های ایرانی تا اونجا گفته میشه یه حقوق بشری گفته میشه، تا سیاست های استکباری دنبال میشه اینا عاشق حقوق بشر میشن، تا میگن اونجا تجارت آزاد اینجا عاشق تجارت آزاد میشن. قدیم به چپ های ایران میگفتن آقا این چپ ها چپ های اردوگاهی هن. میگن اگر میگفتن اگر تو شوروی بارون بیاد اینجا، اینا تو ایران بالا سرشون چتر میگیرن میگن آما اونجا بارون باریده. لیبرال ها هم همینن. الان این روز اون روزها بشینید نشریات اصلاح طلب رو بخونید، دارن برای ارزش های تجارت آزاد دارن عشق میریزن، میگن وای ترامپ اومد خلاصه این ارزش های مقدس رو زیر پا گذاشت. خاک بر سرتون. چرا نمیفهمید؟ چرا واقعیت ها رو درک نمی کنید؟ چرا کاسه داغ‌تر از آش شدید؟ اینها دوستان علاوه بر اون صیانت سنتی از بازار خودشون و علاوه بر این صیانت مدرن از بازار خودشون، برای صیانت مدرن یه مثال هم بزنم بگذاریم، اومدن توی برجام دوستان یه امتیازی دادن به خیال آقایان به ایران که صادرات پسته ایران به آمریکا آزاد شد. شنیدید من؟ آقای روحانی با افتخار اومد اعلام کرد که آقا صادرات پسته ایران به آمریکا آزاد شد و ما از این بعد میتوانیم پسته صادر کنیم. خب صادرات پسته ما انقدر نیست که قابل اعتنا باشه مثلا رئیس جمهور بیاد تریبون اعلام کنه. می‌خواست باید به عنوان نماد ارائه کنه که آقا ما دیگه میتونیم به آمریکا صادر کنیم. به در روز نکشید 300% تعرفه وضع کردن، گفتن بفرما صادر. آقا اینا که دارن حمایت از بازار خودشون میکنن، حمایت از تولید خودشون میکنن، شما چرا نمیکنید؟ میگن نه ما حاکمیت مصرف کننده، مصرف کننده ما هر کالای دلش خواست باید مصرف کنه و ما نباید محدودیت های گمرکی ایجاد کنیم در واردات. اومدن میانگین تعرفه رو آوردن پایین، طبقات تعرفه رو کاهش دادن، بلاهایی دارن به سر ایران میارن که هیچ کشوری به سر خودش نیاورده. اما دوستان غربی ها علاوه بر سیانت از بازار خودشون، دست بازارگشایی هم زدن. وقتی بازار خودشون به اشباه رسید، به توانمندی رسیدن، گفتن ما به این بازار دیگران هم فتح کنیم. آدام اسمیت پدر لیبرالیسم، یعنی پدر لیبرالیسم اقتصادی، کتاب ثروت مللش به عنوان مبنای لیبرالیسم اقتصادی، همون ایشون میگه که آه ثروت هر یک کشور مساوی قدرت تولیدی اونه. خب به این حرفش هم گوش کنید، قدرت تولیدی شما چیکار کردید؟ اینا وقتی دیدن بازار خودشون اشباه شد، برای افزایش توانمندی تولید خودشون، برای انباشت ثروت، رفتن بازارهای خارجی رو هم فتح کنن. یکی از اهداف مهم و اولیه استعمار کهنه دوستان که میرفتن اشغال میکردن هند و مثلا یا حاکم نظامی میداشتن، تسلط بر بازار اونا بود که محصولات خودشون رو صادر کنن. تسلط بر بازار یکی از مهمترین و اساسی ترین اهداف استعمار. میرفتن بازار رو فتح میکردن. مشهوره که نساجی چین نساجی هند رو نابود کردن، با مصنوعات انگلیسی صادر کردن، اونجا بازار رو گرفتند. و به یه تعبیری میگفتن هند مثل لیمون بود که شیرش رو کشیدن و پوستش رو انداختن وسط بیابون. دو زمان قاجار هم دوستان با ما این کارو کردن. زمان قاجار اومدن با زور سرنیزه اشغال کردند. انگلیسی ها از جنوب، روس ها از شمال ایران اشغال کردن. انگلیسی ها اومدن تعرفه 3% به دولت قاجار تحمیل کردن، گفتن برای کالای انگلیسی 3% بیشتر تعرفه نباید بگی. 3% یعنی هیچ، مفت. اونی که تو گمرک نشستن هم تعمیل نمی کنن. اومدن داخل بازار ایران، بر بازار مسلح شدن. تو تاریخ اومده که یه فردی به اسم آقای مرتضی قلی خان سنی‌الدوله تو همین خیابون لاله‌زار تهران صنعت نساجی را انداخته بوده، در از 2 سال به خاطر حاکم شدن مصنوعات نساجی انگلیس بر بازار ایران برشکست میشه، جمع میکنه میره. دولت قاجار وقتی صفویه تحویل گرفت کار رو، بیشترین درآمد مالیاتیش، یعنی درآمد خراجش از چی بود دوستان؟ از کشاورزی بود. یعنی در طول دوران قاجار شما میدید که اینا از کشاورزا میرن خراج میگیرن و درآمد دولت و مخارج دولت رو از این طریق تامین میکنن. حاکم شدن انگلیسی ها و بعد از اون به استناد اصل کاملت الوداد، روس ها و دیگران و پاکستان و دیگران بر بازار ایران و حتی در محصولات کشاورزی باعث شد که صنایع کشاورزی ایران فلج بشه. کشاورزا تعطیل کردن، رفتن زمین بایر شد، تولید کشاورزی ایران افت فاجعه باری رو تجربه کرد. به اینکه شما می‌بینید در سال 1296 اواخر حکومت قاجار قحطی میاد تو ایران، همش به خاطر این نیست که انگلیسی آمدن آقا گرفتن گندم بردن دادن به لشکریان خودشون. بخش مهمیش به خاطر اینه که دیگه مصنوعات محصولات کشاورزی تو ایران آسیب دیده، زیر ساختش آسیب دیده، تولید نمیشه. کشور رو به جایی میرسونن که هیچ تولید کننده ای توان تولید هیچ چی نداشته باشه و همه چی رو وارد کنه. بعد میگردن میبینن که این چی داره به دردشون میخوره، میگن خب اینو ما میخریم ازت، بقیه کارهای چیزایی که میخواد به شما میگیم. ما دوستان بعد از 100 سال هنوز نتونستیم از زیر بار خسارتی که بر کشاورزی ما وارد شد در دوران قاجار بیرون بیاییم. میدونید ما هنوز 5 قلم عمده وارداتیمون محصولات کشاورزی، گندم و کنجالی، سویا و ذرت دامی، اینا داریم وارد میکنیم. بیشترین واردات ما اینا، دلار داریم ترجیح میکنیم، نفت داریم صادر میکنیم بر واردات اینا. کشور هنوز بعد از 100 سال نتونسته از زیر بار این مصیبت در بیاد. منتها شما میری مراجعه میکنیم میبینی که بیشترین حمایت همین الان تو دنیا داره از محصولات کشاورزی داره اتفاق میفته. بیشترین تعرفه ها، بیشترین یارانه ها داره محصولات کشاورزی داده میشه. زمان قاجار شاهد استعمار کهنه بودیم، اشغال مستقیم و تسلط بر بازار. بعد از اون ما شاهد یه فرایندی هستیم به اسم استعمار نو که دیگه تسلط نظامی لازم نیست. یه دیکتاتور دست نشانده میشونن بالا سر کشور به اسم پهلوی، از طریق اون بر بازار مسلط میشن و طبیعتا منابعش رو میبرن و به جاش محصولات و مصنوعات خودشون رو صادر میکنن، که این مدل رو الان درباره عربستان ما شاهد هستیم. من اخیراً دو هفته پیش بود قبل از اربعین رفته بودم یکی از کشورهای حاشیه دریای خزر. این رایزن فرهنگی ما رانندش رو که بومی بود در اختیار ما گذاشته بود با ایشون می‌رفتیم این شهرها رو می‌گشتیم، به ما گفتن این بنده خدا راننده میگفت با غصه میگفت آقا بیسکویت چیه؟ ما بیسکویت نمیتونیم تولید کنیم، همه چی مون داریم وارد میکنیم، نفت میفروشیم، گاز میفروشیم، همه چی داریم وارد میکنیم. کشور اینجوری وابسته میشه. شما وقتی میبینید که میرزای شیرازی میاد میگه علیان استعمال توتون و تنباکو حکم محاربه با امام زمان رو داره، چرا داره اینا حرف رو میزنه؟ به خاطر اینکه شما وقتی قدرت تولیدی نداشتی، توان تولیدی نداشتی، دیگران اومدن مسلط شدن بر اقتصاد شما، طبیعتاً بر سیاست شما هم مسلط میشن، کشور رو دست میگیرن. شاید یه توسعه ظاهری شما پیدا کنید، شاید جاده برای شما بکشن، شاید مردم شما به عنوان کارگر در شرکت‌های خارجی مشغول به کار بشن چنان که در زمان پهلوی بودن، اما اینا مسلط میشن و سهم ملت شما همون کارگری و بخش خدماته. وقتی صفویه این زمان شاه طهماسب به صفوی قرن 16 دوستان یک تومن ایران برابر 10 پوند انگلیس بوده، 10 یعنی ارزش پول ایران 10 برابر پول انگلیس بوده. زمان فتلی شاه و محمد شاه، پایان حکومت قاجار، ببخشید چند نسل قبل از پایان حکومت قاجار، هر تومن میشه 2 پوند. هر وقت دیدید ارزش پول داره کاهش پیدا میکنه یعنی قدرت تولیدی کشور داره از بین میره، یعنی 2 برابر بود هنوز تومن ایران در برابر پوند انگلیس. زمان فتلی شاه و زمان مظفرالدین شاه، ببخشید زمان مظفرالدین شاه، هر پوند شد 5 تومن، یعنی 5 برابر پول ایران شد. 1500% کاهش ارزش پول ملی در از یک نسل حکومتی. چرا این اتفاق میفته؟ به این دلیل که شما دیگه چیزی برای تولید نداری، دیگران مسلط شدن به بازار شما، تولید کننده شما رو فلج کردن، ارزش پول از کجا پیدا بشه؟ شما منبع ثروت آفرینی ندارید. یه مقطعی یهو می‌بینی نفت پیدا شد، این نفت میاد خودش رو جای تولید جا میزنه، ارزش پول رو کاذب تقویت میکنه، هر وقت تمام شد یا قیمتش افت کرد یا تحریم شد نتونستی بفروشی دوباره ارزش پول میاد پایین. بعد از استعمار نو که مرحله تسلط بر بازار، بازار یک کشور و بردن منابع اون کشور توسط غارتگران هست، میرسیم به مرحله استعمار فرانو. در مرحله استعمار فرانو دوستان دیگه نمیان با اشغال نظامی تعرفه 3% به شما تحمیل کنن، نمیان با یک دیکتاتور دست نشانده بر بازار شما مسلط بشن، با حاکم شدن با تربیت مستعمره های فکری همون کاریو میکنن با شما که در زمان قاجار کرد. امروز نه به زور سرنیزه بلکه وزیر ما با افتخار تمام سینه سپر میکنه و میگه ما باید تعرفه رو کاهش بدیم، میگه ما باید لیبرالیسم اقتصادی پیشه کنیم، تجارت آزاد پیشه کنیم. داره اشک میریزه برای اینکه ترامپ گفته من دیگه تجارت آزاد کنار میذارم. کشور توسط مستعمره های فکری که متاسفانه در حال حاضر برخی مدیران اجرایی کشور واقعا مستعمره فکری غربند و دارن به صورت گسترده بازار تولید و خدمات کشور رو دوستان دارن واگذار میکنن به خارجی ها، دارن بازار رو از کف تولید کننده داخلی میگیرن و میسپرن به خارجی. موارد متعددی الان بزنم هست، مقام دولتی میاد وای میسته میگه آقا برنج وارداتی 3 برابر ارزونتر از تولید داخلی تموم میشه، ما باید برنج وارد کنیم ارزونتره. آقا جان شما چی داری صادر میکنی تا این رو وارد کنی؟ شما اگر واقعا هزینه فرصتت انقدر مهمه که مشغول تولیدات های تک هستی و بری ابر رایانه تولید میکنی، نمیدونم مشغول تمام انرژی کشور مشغول ساخت هوافضا و این چی هست؟ باشه، شما انرژی و وقتت رو صرف تولید برنج نکن، همینا رو بفروش برنج وارد کن. با اینکه اونم اشتباه، میگن آقا امنیت غذایی تو تامین کن، ولی شما داری نفت میفروشی، برنج وارد میکنی و کشاورز داخلی رو داری بدبختش میکنی، زمینش بایر میشه. زمینش بایر شد دیگه احیای این زمین به زودی اتفاق نمیفته. این موقع است که هر ضربه دشمن میخواد بزنه به تو با برنج میزنه، چرا که با بنزین یه مزه زمان میخواست بزنه. شما به جای اینکه بازارگشایی کنی برای تولیدات ایرانی، من اخیرا شنیدم از مقامات عراقی اومدن گفتن آقا بازار بسته در اختیار شما، بیاید کالا صادر کنید. نه نمیخوام. برادر همین آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی رئیس انجمن مهندسان دریایی نامه زد به رئیس جمهور، آقای رئیس جمهور ما در دوران تحریم خودمون تونستیم کشتی بسازیم، صنعت کشتی سازیمون کلی پیشرفت کرد، کلی توان باربری داریم، برای چی داری واگذار می‌کنی به خارجی؟ دوستان وقتی شرکتی از بین رفت، انگلیسی های زبان مثال دارم میگن نو مارکت نو کمپانی، یعنی بازار نداشته باشه شرکت مرد. در حوزه های مختلف دارن بازار رو از ایرانی میگیرن میدن دست خارجی. ما خودمون نیروگاه میتونیم بسازیم، رفتیم توی نجف نیروگاه ساختیم، اینا دارن پروژه نیروگاه سازی در ایران دارن واگذار میکنن به ترکیه، جاده سازی داره واگذار میکنه به ایتالیایی ها، ترمینال فرودگاه چی آقا داره واگذار میکنه به ایتالیایی ها، لبنیات داره از ایرلند وارد کشور میشه. میگن نه ما ارزون هست، ارزون این چیزا ارز کشور، دولت حکومت برای این تشکیل شده که منابع مالی کشور مدیریت کنه. شما وقتی میبینید که توی حوزه های پردرآمد دیگه اینقدر درآمد داری، فردی دارم عرض میکنم، که میتونی با یه ساعت وقتی که برای درآمدزایی توی حوزه دیگه میخوای بذاری، میتونی یه سال مثلا شیر بخری بخوری. آره شما هیچ وقت نرو گاوداری بکن، شما حتما برو شیر از بازار تهیه کن، نمیخواد گاو تو خونت نگهداری. اما وقتی داری فرش زیر پاتو میفروشی، داری لبنیات میخری، خب حتما برو گاو نگهدار. ما نمیخوام بگیم که دور کشور حصار بکشیم، مثل مهم ما نمیخوام بگیم دور کشور حصار بکشیم، هیچ چی وارد نکنیم، همه که همه چی خودمون تولید کنیم. نه آقا، بریم ببینیم دیگران چه کار کردن. شما اگر مشغول صنایع فوق پیشرفته هستی و نیروی انسانیت و اشتغالت مشغول ایناست، برو حتما خلال دندان از چین وارد کن. اما تو داری نفت میفروشی خلال دندان وارد میکنی، این مصیبت ما به کجا ببریم؟ چرا دارید با کشور این کارو میکنید؟ تو تمام حوزه های اقتصاد داره این اتفاق میفته. مدیریت یعنی اولویت بندی منابع، مصرف منابع. بعد شما رفتی یه توافق اصلی امضا کردی، بابتش داری باجهای سنگین پرداخت میکنی به غربیا. من ناگهان توی مطالعاتم دیدم یک شرکت بوئینگ در زمان برجام یه نفر رو گذاشته به اسم توماس پیکرینگ، داره میره این منور از برجام حمایت میکنه. گفتم آقا به بوئینگ چه ربطی داره برجام؟ برجام تمام شد، دیدیم 25 میلیارد دلار با بوئینگ قرارداد بستن هواپیما بخرن. از اون بر میدان آزادگان داره واگذار میشه به توتال، به گفته دکتر درخشان میگه آقا این میدان آزادگان هر جاش چاه بزنی نفت در میاد. ما خودمون الان تولید داخلی داره 4 میلیون بشکه نفت داره تولید میکنه، چرا داری توتال میاری داخل؟ بعد یهو میبینیم که رئیس کمیته بازنگری تو قراردادهای نفتی اومده گفته آقا این لابی نفتی موثر بود، ما تو برجام فعال کردیم لابی نفتی رو، باج دادن اینا رو. شما کشور مدیریت نمیکنی، شما دستو گذاشتی تو جیبت، میگه دیگران بیان کار کنن ببرن یه چیزی هم به ما بدن، حقوقای 10 تا میلیونی بگیریم استفاده کنیم. این چه وضع مدیریتی کشوره؟ آمین. خدمت ریاست محترم دانشگاه و استاندار محترم خوزستان هم سلام عرض. من یک سوال از شما میپرسم، آیا حل مسئله ریزگردها در خوزستان اولویت داره برای این کشور یا 50 میلیارد دلار هواپیما خریدن؟ کشور مدیر میخواد که همین منابع رو مدیریت کنه دیگه. واگذاری بی سابقه بازار تولید و خدمات به خارجی ها، دوستان، از مصادیق و مظاهر استعمار فرانو، نخبگان وابسته ای که هیچ قائل به این نیستند که محل ثروت آفرینی تولید هست و فقط قائل به این هستند که باید نفت فروخت و همه چیز رو وارد کرد، ممکنه بلایی بر سر کشور بیارن. نه فقط جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی دیگه مسئله نیست، کشور ایران در خطره. عرض کردم در زمان قاجار بلایی از کف رفتن بازار، از دست تولید داخلی بر سر کشور آورد که 100 سال بعد امروز نتونستیم از زیرش در بیاریم. گنتری کرین چی آقا؟ جر سقیلی که تو بنادر هست، احتمالاً بنادر اینجا هم هست، یه جره سقیل کانتینر رو برمیداره میذاره روی کشتی ها. گفتن ما مناقصه بین المللی برگزار میکنیم برای اینکه بندر شهیدرجایی گنتریکرینش رو به کی بدیم، تولید کننده داخلی هم بیاد شرکت کنه، خارجی هم بیاد شرکت کنه، و نهایتا اعلام کرد آلمانی برنده شد. میدونید یکی از آثار خاموش شدن چراغ کارخانه های داخلی چیه دوستان؟ یکی از آثار مهمش ایجاد این شکاف فناوری عظیم بین ما و دنیاست که تا بیاییم سالها بعد بخواییم این شکاف رو پر کنیم معلوم نیست چقدر بتونیم جبران کنیم. وقتی یک شما یه پروژه عظیم به اسم نیروگاه‌سازی داری، توان داخلی وجود داره، یه پروژه عظیم نفتی داری که توان داخلی برای اجراش وجود داره ولی واگذار میکنی به خارجی، یعنی داری اون توانمندی داخلی رو داری از فناوری عقب میندازی. یه مسئله مهم در اقتصاد داریم به اسم آموختن با انجام دادن، learning by doing. شرکت ها در تین انجام کار توانمند میشن. شما اینو داری از این شرکت ها داخلی میگیری. چرا این کار داره اتفاق میفته؟ من این نگرانی دارم. آقای نهاوندیان یه زمانی اومد در نماز جمعه، خطبه‌ای پیش از نماز جمعه تهران اومد گفت که ما باید منافع غربی‌ها رو در ایران به اندازه‌ای بالا ببریم که هر وقت غربی‌ها خواستن ما رو تحریم کنن، شرکت‌های غربی بیان جلوشون بایستن. واقعا این ساده انگاری لاقل یه نگاه به تجربه کشور تو این حوزه نداشتیم. مگه پژو تو ایران درآمد نداشت آقا؟ چرا جمع کرد رفت؟ من سال 93 اسفند 93 سر همین بحث گاز و نیاز اروپا به واردات گاز از ایران یه جلسه رفتم خدمت یکی از رؤسای کمیسیون‌های مهم مجلسشون، اسمشون نمیخوام ببرم، گفتم آقا شما باید به این دلایل بیاید اروپا رو تحریم گازی کنید، بگید ما به شرطی به شما گاز خواهیم داد که شما تحریم ها رو بردارید، برجام بذارید کنار، مذاکرات تصحیح بشه جای خود، شما تحریم کنید، بگید آقا شما ما نیاز دارید، این نیاز شما رو به قیمتی برطرف خواهیم کرد که تحریم ها رو بردارید. حالا ایشون گفت نه، ما وسط مذاکرات شمشیر بکشیم عربا خوشحال بشن، امپریالیسمشون عرباست. ایشون داشت تعریف میکرد، میگفت آقای روحانی میگفت من رفتم ترکیه به آقای اردوغان گفتم که آقای اردوغان شما چه کار کردید انقدر به پیشرفت و آبادانی رسیدید؟ اردوغان گفت نه آقا ما هیچ کاری نکردیم، دستمون رو گذاشتیم تو جیبمون، غربی ها اومدن اینجا مثلا فرودگاه زدن، خودشون دارن بهره برداری میکنن، اشتغال هم ایجاد کردن، به ما مالیات هم میدن. همین آقای اردوغان امروز داره میگه آقا اینا بر اقتصاد ما مسلط شدن، دارن در بازار ارز دارن دستکاری میکنن، میخوان دولت ما رو سرنگون کنن. شما وقتی خارجی اومد بر اقتصادت مسلط شد، تولید شما رو در دست گرفت و فقط از مردم شما به عنوان کارگر بهره کشی کرد، طبیعی هم هست که سیاست شما رو هم دست بگیره. من شنیدم زیمنس تو بعضی از کشورها وزیر تعیین میکنه. مدل ترکیه خیلی قابل مطالعه است. واقعا اسمش رو باید گذاشت بیماری آناتولی. اومدن با این تصور که آزادسازی مالی و تجاری کشور رو با آبادانی میرسونه، اومدن استقراض انبوه خارجی کردن، شکل 130 میلیارد دلار توی ظرف چند سال کشورهای اروپایی اومدن سرمایه‌گذاری خارجی کردن، صدها میلیارد دلار استقراض انبوه خارجی کردن، به مردم کارت‌های اعتباری دادن، گفتن برید قرض کنید و مصرف کنید. اما کمر تولید داخلی ترکیه شکست. ما در خبرگزاری فارسی سروری در ترکیه خریداری کرده بودیم، دیدیم اونم یه شرکت انگلیسی گرفت از ترکیه، اون یارو رفت دنبال کارش و شرکت های انگلیسی بودن، همین بخش خدماتش هم مسلط شد. رقمی که دارن میگن بابت حضور شرکت های اروپایی توی معاملات املاک ترکیه و سرمایه که از ترکیه خارج کردن خیلی سنگینه، بالای 100 میلیارد دلار اینا فقط بابت حق مشاوره املاک از ترکیه خارج کردن. اینه که الان ترکیه یکی از بیشترین کسری حساب‌های جاری تو دنیا داره، یعنی سرمایه‌ای که از ترکیه خارج شده خیلی بیشتر از این سرمایه‌ای که وارد این کشور شده. نتیجه شده آقا، نتیجه این شده که ترکیه که نه تحریم بود، نه رابطه بدی با غرب داشت، بلکه رابطه دوستانه‌ای هم داشت، تو ظرف 5 سال ارزش لیرش 100% سقوط کرد، نصف شد. چرا این اتفاق میفته؟ بخاطر اینکه شما قدرت تولیدی تو از دست میدید. ما شنیدیم لبنیات داره از ایرلند وارد میشه. آقای اوباما یه زمانی سال 2014 سخنرانی کرد، گفت من به تک تک کشورهای دنیا، به همه نقاط دنیا سفر میکنم، برای تولید آمریکایی بازارگشایی میکنم. حالا آقای ترامپ میخواد به این عمل کنه. متاسفانه مقامات ما هم سفر میکنن به کشورها، هر کشوری میرن چند ده میلیارد دلار قرارداد میبندن، میگن رفتیم مالزی پالم بیاریم، رفتیم تایلند برنج بیاریم. این تهدیدی که متوجه کشورها است دوستان، از همه تهدیدها، از برجام و FATF و غیره، از همه اینها خطرناکتره. اگر تولید ایرانی از بین رفت، اگر اقتصاد ایران به تصرف خارجی درآمد، خارجی هر چیش، یا اروپایی، شرقی، غربیش، نه تنها فاتحه نظام اسلامی کنده است، فاتحه کشور ایران هم کنده است. شما برید به آفریقای جنوبی نگاه کنید، زمانی رفتن آفریقای جنوبی رو کلی سرمایه وارد بازارهاش کردن، شیرش رو کشیدن، کشور رو بدهکار کردن، بعد رفتن یه جایی دیگه. الان رفتن ترکیه. ترکیه هم الان داره به زمین میخوره، میرن جای دیگه. مالزی، آقای مهاتیر محمد میگه شب خوابیدیم، صبح بیدار شدیم، دیدیم که آقا ورشکست شد، کشور ورشکست شد. چرا این اتفاق افتاد؟ امروز از آقای اردوغان باید پرسید که اون زمانی که داشتی به حضور غربی‌ها و درآمدزاییشون، اشتغالزاییشون داشتی افتخار می‌کردی، الان اوضاع شما چطوره؟ عاقبت وابستگی به سرمایه خارجی، وابستگی به صنعت خارجی، همینی که شما حکومت هم باید تحویلشون بدید، یه دکوری اونجا بذاری، عملا اینها برای کشور حکومت کنن. من یادمه جمله آخرم، ببخشید زیاد مصدق شدم، یادمه سر این استقراض انبوه خارجی که این دولت کلید زده بود و فکر کنم الان بالای 60-70 میلیارد دلار فقط قرارداد استقراض بسته، مدیرعامل فولاد مبارکه اومد گفت که ما بانکهای داخلی بهره زیادی دارن میگیرن و ما میریم از بانکهای مؤسسات مالی غربی با بهره خیلی کم پول میاریم در داخل مصرف میکنیم. اینها به این توجه ندارن که ارزش ارز وقتی جا به جا میشه، نرخ تسعیر جا به جا میشه، بهره شما که باید پرداخت کنید به اون بانک خارجی چند برابر میشه. با دلار مثلا 3500 تومان اینا رفتن وام 3-4% گرفتن، الان باید با دلار 4000 تومان تهیه کنن برگردن. تو 4 ماه دوستان ترکیه به همین دلیل تو 4 ماه 50 میلیارد دلار به بدهی خارجیش اضافه شد به خاطر کاهش ارزش ریال. ما همین دولت آقای روحانی 25% ارزش ریال کاهش پیدا کرده در برابر دلار. 3200 تومان مرداد 92 تحویل گرفتن الان نزدیک 4000 تومان. تحریم شدیم جدیداً. توافق هم که شده چرا اتفاق افتاده؟ به خاطر از بین رفتن توان تولید داخلی. زمان آقای هاشمی ما فقط 60 میلیارد دلار یا 40 میلیارد دلار استخراج کردیم. نرخ دلار از 100 خورده تومان شد 1000 تومان. نتونستن باز پرداخت کنن به خاطر بالا بودن نرخ ارز. و کشور رفت زیر بدهی سنگینی که نمیتونست پرداخت کنه و شروع کردن به ریاضت اقتصادی و شورش های تورم 40% شورش های اقتصادی که تو بعضی شهرها اسلام شهر اینا اتفاق افتاد. این تجربه ها چرا بهشون اعتنا نمیشه؟ من از خدای متعال میخوام که مستعمره های فکری و نخبگان وابسته ای که در حال واگذاری کشور به بیگانه و مسلط کردن بیگانه بر کشور هستن از زودتر هدایت بشن. بعضی جاها من میرم میبینم آقا میگن دولت این کار میکنه چرا رهبری جلوشون میگیره؟ برادر من رفته رأی دادی به یک جماعتی بر کرسی نشوندیش بعد از یکی دیگه انتظار داری که کاری که مربوط به اون انجام بده؟ رهبری هر روز آدم بذاره به پای اینا رو دارن چیکار میکنن جلوشو بگیره و رئیس جمهور شده چیکار کنه؟ خواب بودن دوستان ما از این حالا چون گفتن تکرار من تکرار میکنم به قولشون. شما نمیتونید رأی به اشراف بدید و انتظار رفع مشکلات محرومان رو داشته باشید. من عرض آخرم در رابطه با همین چون شما ظاهرا خوشتون میاد از این مسائل من اینم بگم. اخیرا یه مقاله نوشتم تو وطن امروز به اسم مردم و مسائلشان. گفتم مردم کیان آقا؟ مردم در اندیشه حاکمان و مدیران کشور تعریف خاصی داره. آقا این مردم کیان؟ مردم رو باید تعریف کنن. مردم چه کسانی هستن؟ اغلب مردم کی هستن و برای حل مشکلات اونا بیان برنامه‌ریزی کنن. رفتیم در ادبیات آقای روحانی گشتیم. دیدیم میگه که آقا این مردم میخوان یه سفر خارجی برن پرواز مستقیم از تهران وجود نداره، باید برن کشور همسایه شب تو هتل بخوابن از اونجا برن تو شاید مشکل میشن. خب وقتی شما تصورت از مردم این آدماست باید بری 5 میلیارد دلار هواپیما بخری. من واقعا شوخی نمی کنم، این واقعیتی که اتفاق افتاد در حین نوشتن این یاد داشت. با همین تصور که آقا مردم در ادبیات اینا چی هست، گفتم آقا این آقا که گفته ما باید توافق هسته‌ای رو امضا کنیم تا مشکل آب خوردن مردم حل بشه، مردم ما که مشکل آب خوردن نداشتن، چه اتفاقی افتاده بعد از برجام که این آقا داشت از حل مشکل آب خوردن مردم حرف می‌زد؟ رفتم دیدم که بله بعد از برجام آب معدنی اتریشی وارد شده به قیمت 60000 تومان تا اون مردم خاص مصرف کنن مشکل آب خوردنشون حل بشه. از خدای متعال برای همه شما آرزوی توفیق دارم، آرزوی موفقیت دارم، آرزو دارم که انشالله شما نسل جدیدی که پرورش یافتگان مکتب سید علی هستید بیایید و انقلاب رو از دست نااهلانی که امام همیشه نگران بود و میگفت که من نگرانم که انقلاب به دست نااهلان ولی به الهی بیفته نجات بدید. و سلام علیکم و رحمت الله.
میگم چند تا سوال بود اگه جواب
میگن چند تا سوال هست در خدمت شما هستم. هر کس میخواد تشریف ببره مزاحم نشن دیگه. سوال دوستان به احترام سوال دوستان من هستم.
یکی از دانشجویان محترم پرسیده که بعد از بلند با مدیریت ایران برای اصلا من نشان دادن در مقابل نقصهای مختلف برجام چه موضوعاتی میتواند باشه؟
ما زمانی که اینا داشتن تازه تحریم های بعد پسا برجام رو اعمال میکردن گفتیم گفتیم شما چند تا سانتریفیوژ رو فعال کنی اینا مطمئن بشن که شما جدی هستید و در مقابل نقض با کنش نشون میدید، اینا از اعمال تحریم خودداری خواهند کرد. زمانی که قانون ویزا رو تصدیق کردن ما گفتیم شما محکم دارید بگید آقا نقض کردید برجام، دیدیم آقا نه اینا اگر اون بر یه مکانیسم ماشه‌ای میگن تریگر مکانیزم تدارک دیدن که هر وقت ایران نقض کرد برجام و سریع تحریمایی که الان برنداشتن هم برگردونن، این ور یه مکانیسم تدارک شده مکانیسم ماله که هر وقت آمریکا برجامو نقض میکنه اینا یه لشکر ایران بیفته تو رسانه ها و میگن نه آقا اتفاق نیفتاده دیگه قرار نباشید. راه جواب دادن به آمریکا این هست که ما اینها یقین بدونن اگر برجامو نقض کنن ما روی کف زمین پاسخ اونها رو میدیم و صنعت هسته ایمون رو فعال میدیم.
دیگر از آنشان رو پرسیدن که نظر شما در مورد تشکل‌های یک بار مصرف به فرمان مقام معظم رهبری چیست؟
من والا زیاد توضیح تشکل و این تخصص ندارم، از اهلش بپرسید. سلامت باشید. نه اینکه ببین من خودم دانشجو بودم میتونم این نظری به شما بدم، اون تا فرق داره بین منی که مثلا توی حوزه متمرکزم دارم کار میکنم حوزه اقتصاد سیاسی یا یکی مثلا مثل رئیس ما آقای موسوی بچه بسی دانشجویی که اون بتونن تشکلا بودن فعال بودن و میتونن راجع به تشکلا برای شما حرف بزنن. آیا ما بخوایم راجع به همه این مسائل برای شما حرف بزنیم خلاصه دفعه بعد حرف ما گوش نمیده، اعتنا نمیکنه. تمام موفق باشید.